أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أبدال الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم رسیم و بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا. رب شهلی صدری و استدلی امری و حلو لغدت هم لسانی یفقه و قولی. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عیون و جعلنا للمتقین اماما. یکی از مهمترین ویژگی های عباد الرحمن و بندگان خداوند رحمان در آیه 74 سوره فرقان بیان میشه و این که بندگان ویژه خداوند رحمان اینها کسانی هستند که دغدغه خانواده دارن، دغدغه تربیت خانوادگی دارن و سیر و سلوکشون در مقام بندگی خداوند رحمان خانوادگیه. اولا سریعا تشکیل خانواده میدن، نمیگذارن ازدواج به تأخیر بیفته. تأخیر ازدواج خاص به دستگاه ابلیسه. به تمام ایادی جن و انس خودش دستور میده که تا میتوانن ازدواج جوانان رو به تأخیر بیندازن. و ما اگر به جایی رسیدیم که میبینیم در کشورمون 12 میلیون جوان آماده ازدواج داریم که وقت ازدواجشون همینطوری داره میگذره، اما شرایط ازدواجشون رو فراهم نکردیم، یک جورایی در گردونه این ترفند شیطانی گرفتار شدیم هممون. باید یک قیام عمومی بشه و اصلش هم از مسئولینمون باید آغاز بشه. این همه رهبر معظم انقلاب تأکید میکنن به مسئولین، به نمایندگان، به دولت مردان که زمینه ازدواج آسان و روان جوانان رو فراهم بکنی، یک امر کلیدیه، یک امر استراتژیکه. اصلا تمام حیثیت ما، عزت ما، امن و امان و امنیت ما، حتی امنیت اخلاقی جامعه ما وابسته به اینه که ما امر ازدواج و تشکیل خانواده ها رو تسریع بکنیم. خب یه قسمت مهمش فرهنگ سازیه. پدرها و مادرها بدونن که ازدواج به هنگام جوانه که زجه ابلیس رو بلند میکنه، فریاد او بلند میشه. اون موقع دیگه پدر و مادرها اینقدر راحت به خودشون اجازه نمیدن با تشریفات، با تجملات، با قید و بندهایی که میبندن به پای ازدواج جوانان، ازدواج رو به تأخیر بیندازن. و بعد خود جوانها هم باید بدونن به حکم تمام مراجع تقلیدمون، جوانی که میبینه به واسطه یه تأخیر ازدواج به حرام میفته، ازدواج بر او واجب عینیست و بر پدران و مادران و تمام کسانی که میتونن به ازدواج او کمک بکنن واجب عینیست که قیام بکنن در این که پروبال بدن به این جوان برای ازدواج. یک امر روی زمین مانده است. حتی خیلی از ماها وقتی که دیگه خودمون از پل گذشتیم دیگه فراموش میکنیم اون اضطراری که در زمان مجردی داشتیم و ستیز بی امانی که با نفسمون، که این سرکشترین غریزه حیوانی در وجود ما که از دم تا دم رو درو میکنه، چجوری با این غریزه جنسی و مدیریت غریزه جنسی چقدر کش و قوس داشتیم، چقدر اذیت می‌شدیم، چقدر تقاضا و تمنای ما از خداوند رحمان این بود که راهی برای یک ازدواج حلال و طیب و طاهر برای ما باز بکنه. چقدر امیدوار بودیم کسانی در مسیر ما قرار بگیرن، ما رو حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن. اما الان که خودمون رسیدیم در مقام حمایت و پشتیبانی جوانامون، میبینیم جا خالی کردیم. حالا این جوان بمانه، خانه‌دار بشه، ماشین‌دار بشه، کسب و کارو درآمد بالا پیدا بکنه، سربازی بره، دانشگاه بره، بیچارش کردی در میدان تاخت و تاز شیطان، تا اون موقع دیگه تیکه پاره های روحشو باید تحویل بگیری. اینکه یک وظیفه بسیار مهم برگردن ماست، برگردن هر کسی که میتواند با قلمش، با دمش، با تبلیغش، با ثروتش، با اعتبارش، با آبروش، با فرهنگ سازی، با اینکه از خود شروع بکنه، از فرزندان خود شروع بکنه، یک ازدواج آسان، روان، ازدواج خدا پیغمبری، ازدواجی که امام زمان میپسنده، ازدواجی که نائب الامام و حجت الامام میپسنده، کمک بکنه شروع باشه از یه جایی، یک قیامی رو، هر کسی به نوبه خودش یک قیامی رو داشته باشه. مقام معظم رهبری میفرمایم که 14 سکه نهایت، عقدی که بالاتر از 14 سکه باشه جاری نمی کنن. این ماده یک ازدواج آسانه. خب چند تا پدر رو حاضرن در یک مجاهدت عملی وقتی که وقت ازدواج دخترانشون میشه، حتی داماد و خانواده داماد حاضر باشه بگه ما حاضریم که هرچی مهریه شما تعیین بکنید، بگه من از 14 سکه نائب الامام و حجت الامامم عبور نمی کنم، چون این رو نماد رضایت امام زمانم و رضایت امامان معصوم می دونم، این رو خدا پیغمبری می دونم، اینا یه نمونه ازدواج و مهریه علوی فاطمی می دونم. بعد آغاز از خیشتن، مجاهدت می خواد تا فرهنگ سازی بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سه دنگ از خانه حال یا آینده دوماد، میگفتن دومادی که آمده برای خواستگاری خانه داره یا نه؟ داره. سه دنگ از خانهش مهریه دخترم، میگفتن نداره. من سه دنگ از خانه ای که آینده خدا بهشون برکت میده آینده، این نهایت مهریه بود. حالا دیگه خیلی خواستید شلوغ بکنید و خیلی کولاک بکنید، دو رد پا از دو نائب الامام داشته باشه، 14 سکه سه دنگ خانه از خانه حال یا آینده داماد، این دیگه جمع بشه. بالاتر از این یعنی عدول و زیاده روی، پیش روی کردن، جلوتر رفتن از آنچه که حجت بین ما و امام زمان روی فداست. اینو باید از خود آغاز بکنیم، از خانواده آغاز بکنیم. می فرماید عباد الرحمن کسانی هستند که به دوام میگن خدایا در فضای خانوادگی ما، همسران ما، فرزندان ما در این فضای خانه و خانواده به ما مقام قرة العینی رو عنایت کن، یعنی مقام آرامش خانوادگی. این که در روایات میگه مهریه بالا هرگز آرامش نمیاره، تضمین آرامش نیست. آقا ما نیاز به تغییر نگرش داریم، بلکه می‌فرماید مهریه بالا ته دل یک کدورتی ایجاد می‌کنه که بعداً یه جای دیگه سر باز می‌کنه. چون من مشاوره‌های متعدد داشتم با پدر مادرهای انقلابی، ولایی، مذهبی، هیئتی، عاقبت گفته که این مهریه بالایی که پدر در اومده چی گفته؟ گفته مهریه بالایی که من تعیین می‌کنم این تضمین خوشبختی دخترمه. با آیات و روایات گفتیم نه، این تضمین خوشبختی نیست. پیامبر می‌فرماید بهترین زنان امت من اونهایی هستن که مهریه‌شون پایین‌تر، فرزندآوری‌شون بالاتر. ما قرار نظر خودمون رو پیش ببریم، خودپرستی بکنیم یا خداپرستی بکنیم؟ اگر قرار در شماره عباد الرحمن باشیم و بندگان خداوند رحمان، بعد ببینید پیامبر خدا چی میگه، خدا پیغمبری چیه. بعد که کلی صحبت کردیم که این تضمین خوشبختی نیست، گفته که پس این مهریه بالا تضمین بدبختی دختر منه. گفتیم خب پس دستمون گفته نه، اگر این داماد بخواد بدبخت بکنه دختر منو و طلاق بده، این تضمین زمان بدبختیشه. گفتم باشه شما میخوایی حرف خودتو بزنی، نه حرف خدا و پیغمبرو، میخوایی بستیزی، میخوایی خب راه رو برو. که اتفاقا رفتم و یه چند ماهی بیشترم نکشید و بعد دوباره به طلاق کشید. یعنی همه چیز رو با مهریه که نمیشه تعیین کردش. شما کفریت رو اگر دیدید، همتایی رو دیدید، 12 زیر شاخه داره، کفریت تربیتی، همتایی تربیتی، همتایی اقتصادی، همتایی فرهنگی. این همتایی ها بود، این کفریت بود، اون موقع شما با یه مهریه پایین هم تضمین کردی خوشبختی فرزندانتون. خب میگه عباد الرحمن، میگه آرامش خانوادگی. خدا به ما آرامش خانوادگی بده. آرامش خانوادگی معادله داره، معادلات قرآنی داره. 12 الگوی خانوادگی در قرآن معرفی میشه تا ما معادله آرامش خانوادگی رو پیدا بکنیم. در نقطه مقابل شما توجه داشته باشید تمام دستگاه عریض و طویل ابلیس و شیاطین جنی و انسی بسیج میشن برای اینکه متن خانه ها و خانواده ها رو بیقرار کنن، ناآرام کنن. چون بیقراری و ناآرامی خانواده یعنی خدشه‌دار شدن امر تربیت، امر هدایت، امر ایمان، عرفان، فرایند حیامن شدن فرزندان رو به خاطر میندازه و این موفقیت بزرگی برای دستگاه ابلیسه. آرامش خانوادگی، 12 الگوی خانوادگی معرفی میشه. یکی از این الگوها خانواده حضرت زکریای نبی و همسرش جناب اشعیا. خدا این داستان رو در جاهای متعدد از جمله سوره مریم و سوره انبیا داستان حضرت زکریا و زندگی خانوادگیش رو بیان میکنه. سه تا معادله به ما میده اگه شما میخوایید در خانواده به آرامش برسید. اول داستان حضرت زکریا و خانواده جناب اشعیا. اینا خانواده ای که تا سن پیری بچه دار نمی شدن، سمبول خانواده هایی که خداوند با بچه دار نشدن امتحانشون میکنه و راهکار این که لطف ویژه الهی، فضل ویژه الهی رو به خودشون جذب کنن، خدا بهشون فرزندی عنایت بکنه، اونم یه فرزند خیلی ویژه مثل یحیی بن زکریا که فرمودن اشبه الناس به سید الشهدا، اشبه الانبیا به سید الشهدا، شبیهترین پیامبران به حضرت سید الشهدا است. یعنی یه فرزندی با رنگ و بوی حسینی عنایت بشه که هم دنیا آمدن شباهت داشت به امام حسین، 6 ماهه به دنیا اومد مثل مولامون حضرت سید الشهدا فداش بشه، که حتی در به دنیا آمدن هم سرعت داشتن، کما اینکه در رساندن انسان به خدا هم سرعت دارن، 6 ماهه به دنیا آمده، و شهادتشون هم مثل حضرت سید الشهدا بود، هم ولادتشون هم شهادتشون، و این ما بین 12 شباهت بین حضرت سید الشهدا و حضرت یحیی بن زکریا است. از جمله نحوه شهادت که اشاره میکنم بعد میریم اون سه معادله رو برسیم، که بعد خداوند میگه چون حضرت زکریا و همسرش اشعیا این سه ویژگی رو داشتن، ما دعاشون رو مستجاب کردیم، حتی به سن پیری رسیده بودن، جناب اشعیا از سن فرزندآوری گذشته بود، ما معجزه کردیم، یحیی بن زکریا رو بهشون دادیم. میخواد بگه که هر کسی در یک خانواده این سه معادله رو رعایت بکنه، پیش خدا آبرومند میشه، مشمول فضل الهی میشه، اون خواسته ها و حاجت هاش رو خداوند دقیقه 90 هم شده برآورده میکنه. یحیی بن زکریا به شهادتش اشاره شده در حدیثی که از مولامون امام زمان روی فدا رسیده، خالی از لطف نیست. پادشاهی داشت بیت المقدس به نام هیرودیس که عاشق برادرزاده خودش شد به نام هیرودیا. ازدواج عمو با برادرزاده در تمام ادیان آسمانی حرام بوده، از جمله امت موسی که اینها در شمار امت حضرت موسی کلیم الله بودن، از بنی اسرائیل محسوب می شدن. اما یه مادر شیطان صفتی داشت این هرودیا، که وقتی که همسرش از دنیا رفت، برای اینکه قدرت و ثروت رو قبضه بکنه، میخواست این دخترش رو هر جوری هست وارد گردونه قدرت و ثروت بکنه. دید بهترین راهش اینه که عموی این دختر رو که پادشاه جوانیست به نام هیرودیس، کاری بکنه این عاشق برادرزادش هیرودیا بشه. یک حرکت شیطانی نفسانی شکل گرفت. توی مجالس و محافل می اومدن به ترفندی این پادشاه رو مست می کردن، نیمه مست می کردن. دخترش هیرودیا رو این مادر شیطان صفت آراسته می کرد، رقاصی، جلوه فروشی، آوازخوانی به او آموزش می داد. تا عاقبت دل عمو رو برد. عمو یک دل نه صد دل عاشق برادرزاده شد. علمای بنی اسرائیل گفتن که این ازدواج حرامه. گفت تا الان حرام بوده، من از این به بعد حلال اعلام میکنم. اتفاقا تو بنی اسرائیل دیگه هر کس خواست، هر عمویی با برادرزاده خواست ازدواج بکنه. اصلا این شکلگیری شهادت یحیی بن زکریا یک ماجرای خانوادگیه، کما اینکه اصلا سلوک حسینی یک سلوک خانوادگیه. شاید تمام خانواده رو میاره به میدان بندگی خداوند رحمان. برای ما الگوی سلوک ما باید خانوادگی باشه، هیئت اومدن ما باید خانوادگی باشه، تمام اعضای خانواده باید حضور پیدا بکنن در هیئت حضرت سید الشهدا اگه سلوک ما میخواد حسینی باشه، با تشویق، با ترغیب. چه واسه سرمایه گذاری بکنید بچه‌ها، قبل از هیئت یا آب میوه‌ای هم میریم، یه بستنی هم میریم، بعد از هیئت شام هم میریم، هزینه بکنید بچه‌ها، تشویق بشه، خانوادگی بشه. اعلام کردش که این حرام الهی از این به بعد حلال اعلام میشه. خبر به حضرت یحیی بن زکریا رسید، حالا در زمان حیات خود حضرت زکریاست. حالا ماجرای این که اصلا خداوند یحیی بن زکریا رو عنایت میکنه در تفسیر کاف ها یا عین صاد که اینها از حروف مقطع است، شخصی نظر امام زمان روی کدام مشرف میشه، میپرسه که رمز این آیات چیه؟ میفرماید اینها آیات رمزیه، کلامهای رمزیه که به حضرت زکریا نازل شد. از خداوند پرسید که اینها به چه معناست؟ خطاب اومد که کاف کربلاست، کاف ها یا عین صاد ها، هلاک خانوادگی و گرفتاری خانوادگی حضرت سید الشهدا است، یا نشانه یزید، سمبل ظلم به حضرت سید الشهدا و قتل حضرت سید الشهدا. عین نماد آتش هست که یک امتحان اصلی خانواده حضرت سید الشهدا آتش، شدت آتش. صاد نماد صبر و صبوری که نمره قبولی میگیرن در امتحان صبوری. بعد روزه حضرت سید الشهدا و داستان حضرت سید الشهدا الهام شد، زکریا رفت در معبد خودش سه شبانه روز با کسی حرف نزد، غذا نخورد، آب نخورد، فقط گریه میکرد در مصیبت حضرت سید الشهدا. روز سوم خطاب اومد که به برکت بکا الالحسین، تقاضای یک عمر تو که فرزند صالحی میخواستی برآورده میشه. گفت خدایا پس فرزندی به من عنایت کن بیشترین شباهت رو به حضرت ابوعبدالله الحسین داشته باشه، تا من در مصیبتی که بر قلب اشرف مخلوقات عالم پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله وارد میشه. من هم شریک باشم. به برکت بوکا الالحسین خطاب اومد خودت و خانومت روز اول محرم رو روزه میگیرید، قبل از افطار دو رکعت نماز میخونید، از خدا طلب میکنید. که امام رضا علیه الله و تعالی و سنا فرمودن کسانی که بچه دار نمیشن دو تا دستور دادن، گفتن یکی دعای حضرت زکریا که آیه 89 سوره انبیا میشه، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، خدای منو تنها نذار، منو بی وارث نذار، منو بی فرزند نگذار، تو بهترین وارثینی، برای من هم یه وارث خوبی بذار. فرمودن اینو بدید روی دو تا انگشتر مردانه و زنانه فیروزه حکاکی بکنن، آیه 89 سوره انبیا، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. هم بانو استفاده کنه این انگشتر رو و هم آقا. بعد روز اول محرم که شد، روز اول محرم رو روزه بگیرن، قبل از افطار دو رکعت نماز بخونن، فرزند صالح از خدا طلب بکنن، خدا بهشون فرزند میده. میگه این دستورالعمل رو به یه زوجی داد امام رضا علیه السلام که اینا 20 سال بود بچه دار نمیشدن. میگه رفتن و بعد از یه مدتی با یه نوزاد در آغوش اومدن محضر امام رضا، حالا سال بعد، یک سال خورده ای بعد، و این نوزادی که به دستور شما و با اون توصیه زکریایی شما به سبک حضرت زکریای نبی، خبر به حضرت یحیی بن زکریا رسید که پادشاه هیرودیس اعلام کرده حرام الهی رو حلال اعلام کرده، ازدواج عمو با برادرزاده رو میخواد با برادرزادش هیرودیا ازدواج بکنه، روز موعدی رو هم مشخص کرده، روز ازدواج حضرت یحیی بن زکریا آمدن به میدان، شروع کردن به روشنگری در بنی اسرائیل و یک قیامی رو علیه این پادشاه مستبد ستمگر شیطان صفت حوازده و شهوزده شروع کردن. از اون طرف مادر هیرودیا که یک زن شیطان صفتی بود، در یک جلسه ای عراق و شراب زیادی داد به هیرودیس، کاملا در حالت مستی حکم قتل حضرت یحیی بن زکریا رو آوردن، در حالت مستی امضا ازش گرفتن. فردا عصر که داشت تازه از حالت مستی و بدمستی و نعشگی خارج می شد، یه مرتبه دید سر بریده یحیی بن زکریا داخل تشت زر مقابل پاشه منکر شد، گفت من دستور نداده بودم، آوردن حکمشو، گفتن امضای خودت. اومد اعتراض بکنه کی چی در چه حالتی از من این امضا رو گرفتن، اون زن شیطان صفت مادر هیرودیا گفت تنها مانع ازدواج دخترم با تو یحیی بن زکریا بود، این مانع رو برداشتیم، اصلا کابین و مهریه دخترم سر بریده یحیی بن زکریا، راضیش کرد، قبول کرد، این اون امضایی رو که اختیارا نداده بود قبول کردش که آره این امضا رو من دادم. لحظه ازدواج که خواست انجام بشه، سر بریده حضرت یحیی بن زکریا داخل تشت زر به عنوان کابین و مهریه یک دخترک شیطان زده، شهوت زده، فاسد، لاابالی، سر نجیبترین، پاکترین، نورانیترین انبیاء الهی رو کابین و مهریه او قرار دادن. این که حضرت سید الشهدا وقتی میرسه به عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمری که این داعشی ها، این آل سعود، شجره خبیثه ملعونه آل سعود، داعشی ها، وهابی ها، سلفی ها، عبدالله عمر رو، عبدالله ابن عمر رو شیخ و شیوخ خودشون میدونن، بزرگ خودشون میدونن، صاحب فتوای خودشون میدونن، خیلی بهش مینازن. وقتی که عبدالله ابن عمر مواجه شد با حضرت ابا عبدالله، هرچی حضرت ابو عبدالله احتجاج کرد الان وقت قیامه، او گفت نه الان وقت قیام نیست، توصیه میکنم شما هم قیام نکن، شما هم به کوفه نرو، سجادشو جلوتر از امامش انداخت. حضرت خواستن اتمام حجت نهایی رو بر عبدالله ابن عمر، شیخ و شیوخ پلید، دنیا زده، شهوت زده، بیچاره مفلوک آل سعود جنایتکار خواستن اتمام حجت کنن، گفتن عبدالله ابن عمر دنیایی که برای رسیدن به لذتش، به شهوتش، سر پیامبر نجیبی مثل یحیی بن زکریا رو جدا میکنن، در تشت زر میگذارن، کابین و مهریه یک زن فاسد فاحشه قرار میدن، این دنیا ارزش دلبستگی نداره که دلبستگی به دنیا تو رو نگه داشته با امامت هم همراه نشی، امامت رو یاری نکنی، دین خدا رو تنها بگذاری، کتاب خدا رو، ولی خدا رو تنها بگذاری. آخرین کلام حضرت سیدالشهدا بوده، این پرونده رو باز بکنی به اینجا میرسه که بعد داره این عبدالله ابن عمر همینطور نگاه کرده، من گفته یا ابا عبدالله من خیلی مایلم سینه شما رو ببوسم. حضرت فرمودن برای چی؟ گفت برای اینکه بارها دیدم پیامبر سینه شما رو میبوسه. میفرماید انی اقبل موضع از سیوف و رماح، من جای جای شمشیرها و نیزه هایی رو که در یاری دین خدا ابا عبدالله قیام میکنه، این نیزه ها و شمشیرها بر این سینه فرود میاد، جای نیزه ها و شمشیرها رو میبوسه. باورتون نمیشه امام حسین باز از روی کرامت دست رد نزنه بر سینه هیچ کسی، سینه شون رو باز کردن، عبدالله ابن عمر بلند شده سینه امام حسین رو بوسیده و گفته علیکم السلام یا قتیل، خدا حافظ، کشته شده راه حق، برو خدا پشت و پناهت. اما خودش مونده و به دنیا چسبیده، عاقبت به چنان مذلت و خاری و حقارتی میرسه که میاد با کف پای حجاج ابن یوسف ثقفی، قاتل 120,000 از محبان امیر المؤمنین، بیعت میکنه. با امام علی علیه السلام بیعت نکرد، با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت نکرد، با امام حسین علیه السلام بیعت نکرد، عاقبت کارش به جایی رسید با کف پای حجاج. حجاج رسیده بود نیمه شب به مدینه، حکم و فرمان ولایت مدینه رو زده بودن براش. عبدالله ابن عمر خبر بهش رسید، دوید از اون ترسش، میدونستی چه جلادیه، از اون ترس و بزدلیش، یکی این سریعا خودش رو رسوند و گفت من میخوام با خلیفه مسلمین بیعت بکنم. حجاج هم خسته راه بود، خوابیده بود، لافی رو خودش کشیده بود. گفتن بزرگ مدینه آمده عبدالله ابن عمر میخواد با شما بیعت. گفت خب چه احمقیه، نصف شب، بگو فردا صبح علی طلوع بیاد. گفتن نه، اصرار داره، میگه من یک شب رو در ولایت خلیفه، خلیفة الله نباشم، اگر مرگم برسه مرگ جاهلیت مردم. بعد وقتی که اومد، حجاج گفتش که من از راه رسیدم خستم، دستمو نمیتونم از زیر لحاف بیرون بیارم، پای من از لحاف زده بیرون، خم شو با پای من بیعت کن. این تیپ شخصیتی شیخ و شیوخ آل سعوده، این صاحب فتوای داعشیگریه که امام حسین گفت عبدالله ابن عمر دنیایی که انقدر حقیره، انقدر پسته، انقدر بیرحمه، کابین و مهریه یه زن فاحشه میشه سر وردی حضرت یحیی ابن زکریا، دلبستگیش یا شایسته دلبستگی بیچارت نکنه، پابسته نکنه، استاغلتم علال عرض نشی، پات به چسبی به زمین. خب این داستان و 12 شباهتی که از سیدالشهدا داره، این رو انشالله مراجعه میکنید، شباهت ها رو در بیارید. یه شباهتش سخن گفتن سر بریده حضرت یحیی ابن زکریاست. وقتی که ازدواج سر گرفت و این آوردن به عنوان کابین و مهریه وسط گذاشتن، خواستن جلوه بدن که حرام خدا دیگه حلال شده، یه مرتبه سر بریده حضرت یحیی ابن زکریا، وقتی که اون عالم درباری میخواست عقد ازدواج شرعی رو جاری بکنه، یه مرتبه به صدا در اومد، در لبهای سر بریده داره تکان میخوره، صدا میاد اتق الله، از خدا به ترس، پروا کن، حیا کن، لا تحل هذه لك، این ازدواج برای تو حلال نیست، لا تحل هذه لك. بعضی من ازدواجشون به هم خورد، یعنی تو سر بریده یحیی بن زکریا بر حکم الهی دین خدا رو اقامه میکنه، حکم خدا رو اقامه میکنه، کما اینکه سر بردی مولامون حسن سیدالشهدا در 70 منزل سخن گفته. یک کتابی داریم مصائب رأس الحسین. این کتاب 70 منزل رو با تاریخ مستند میاره که سر بریده حضرت سید الشهدا سخن گفته. هر جا از این 70 تا رو مراجعه میکنی اقامه حکم خدا بوده، زنده کردن یاد خدا بوده. حتی سر بریده داره یاد خدا رو زنده میکنه، داره بندگی میکنه. و اما اون سه معادله میفرمد که ما اینا رو اجابت کردیم در سن پیری یحیی بن زکریا رو بهشون دادیم، به خاطر اینکه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. یک، اینها اهل سرعت گرفتن در خیرات و خوبی ها بودن. هر کار خیری که ازشون برمی اومد بخل نمی کردن، دریغ نمی کردن. اولا نسبت به خیرات، خیرات عموم اعمال صالحه، هر کار نیک از واجبات گرفته تا مستحبات. و دوم خیررسانی، اهل خیررسانی شتاب میگرفتن، سرعت میگرفتن در خیررسانی به دیگران. یه زوجی بودن خیر، سامان تربیت آشورایی ما، این که خانواده ما رنگ و بوی آشورایی پیدا بکنه، یک نمادش اینه تمام اهل خانه اهل یسار اونفل خیرات باشن، اهل سرعت گرفتن به سمت خیرات، خوبی ها، انجام اعمال نیک و خیررسانی به دیگران تا جایی که خدا بهشون داده، آبرو داده مایه میذاره، ثروت داده مایه میگذاره، قلمی داده، دمی داده، عزتی داده مایه میذاره برای خلق الله و اینکه خیرش به دیگران برسه. انهم یسارعون فی الخیرات، که اینجا حالا اصل سرعت و سبقت به سمت خیرات رو داریم. انشالله این اصل رو بررسی میکنیم. یکی از اصول اساسی مونده روی زمینه توی خانه ها و خانواده های ما. آیه 62 یا 61 سوره مؤمنون ویژگی مؤمنان حقیقی رو میفرماید اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. مؤمن حقیقی کسیه که به سمت تمام خیرات و خوبی ها میشه تابه، نه فقط سرعت میگیره و شتاب میگیره، بلکه از دیگران هم سبقت میگیره. و هم لها سابقون، اهل سرعت و سبقت به سمت خیراته. و این که حالا روح تمام خیرات، الولایت لنا اهل البیت، ولایت وزیری ما اهل بیته، به سمت ولایت ما سرعت و سبقت میگیره. و یدعوننا رغبا و رهبا، اینها یک سر اهل دعا بودن، دعا محور بودن، از دعا خسته نمی شدن. حتی وقتی که سنشون از سن طبیعی فرزندآوری گذشته بود، مثلا حضرت زکریا نمی گفت خانم من دیگه از سن فرزندآوری گذشته، گفتن خدا بخواد میشه. اینا با تمام وجود همیشه دعا می کردن، از خدا تمنا می کردن. پدر و مادر رو از دعا کردن برای فرزندانتون خسته نشید، مداوم برای فرزندانتون دعا بکنید. فرمودن دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیامبر است در حق امت. دعای مادر در حق فرزند، خدا میگه تمام حجابهای هفت آسمان رو بردارید، این دعای مادر رو بیارید که در حق فرزندش کرده، یک سره پیش من خدا، خودم با خدای خودم مستجاب بکنم. اینه که توصیه میکنیم پدر و مادر رو نکنه کار به جایی برسه فرزندانتون رو نفرین بکنید. نفرین به طور مطلق ممنوعه، خط قرمز خانواده هاست. چی میشه یه ذره بالا و پایین میشه، ما میشنویم توی خانواده ها پدر و مادر میگه فرزند این چماق آق کردن رو بالا میبره، یا آقت میکنم. این اصلا خانواده، خانواده قرآنی نیست، هیچ شرح صدری نداره، صبوری نداره. به جای هر نفرینی، به جای هر آه کردنی، یه دعای از ته دل. ماجرای شاهین زرقام رو که شنیدی، حر انقلاب، امشب متعلق به اصحاب سید و شهداست و معمولا خیلی جاها و مجالس رو میرن محضر حضرت حر ابن یزید ریاهی. از همینجا گریزی بزنم، انشالله ما میریم محضر اصحاب و از طرفی هم متعلق فرزندان حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. یه شهید داریم، شهید زرقام، مشهور شد به حر انقلاب. این کتابش رو بگیرن جوانا بخونن، زرقام حر انقلاب، شهید زرقام حر انقلاب، انتشارات شهید هادی. حتما پدرها برای جووناشون خواستن هدیه بدن، این کتاب رو بگیرن هدیه بدن. شما ببینید چه دوره ای رو طی کرده قهرمان کشتی تیم ملی ایران بوده پیش از انقلاب، چه افتخاراتی رو داشته. یه چند تا دوست تباه داره، فرزند آخر خانواده هم هست، مادر پیری داره، پدرش از دنیا رفته. این دوستانش رو بردن خلاصه توی لاابالیگری، هر وقت میومدن در خونه در میزدن شکایتش رو میکردن به این مادر پیرش، مادر پیرش میگفت من فقط میتونم دعا بکنم براش، خدا هدایتش بکنه. گاهی در خونه رو میشکستن، میگفتن پسر زده بچه ما رو لطوبار کرده، چی کار کرده، خط کشیده، نمیدونم خط چاقوی انداخته. میگفت فقط میتونم دعاش بکنم. بعد توی دعاهاش میگفت الهی سرباز امام زمان بشه. بهش میخندیدن به این مادر، میگفت این بچه شرور تو سرباز امام زمان بشه. و الهی بتونه دل امام زمان رو شاد بکنه، الهی استعدادش خرج دین خدا بشه، الهی جوانیش خرج ولی خدا بشه. هر چی میگفتن بچه این شرارت رو انجام ده، این حرارت دعا رو بالاتر میبرد. عاقبتش رو ببین، کسی که مسئول حراست یکی از بزرگترین کاباره ها و کاباره های تهران بوده، به جایی میرسه از اولین کسانی که ندای حضرت امام رو لبیک میگه، تمام بدنش خالکوبی های ناجور بوده، یه جا روی سینه‌اش داشته اونجا رو میدونی خالکوبی بکنید بنویسید فدایت شوم خمینی، میشه از فدایان حضرت امام. شتاب میگیره به جبهه ها، میگه من باید مثل خور از اولین کسانی باشم. سرعت و سبقت به خیرات، وقتی که دیگه میفهمه راه رو دیگه معطل نمیکنه، یسار اون فل خیرات، میگه شعبه ها میرفته اون طرف، فرماندهان حزب بس رو گوششون رو میگرفته اسیر میکرده میابرده. یه مطمئن هم فرمانده فردان نیست، طوری که اوصافش به صدام ملعون میرسه، شخص صدام برای سر شاهین زرقام جایزه تعیین میکنه. می چند تا فرماندهان ما رو اومده با برداشته، چجوری برداشته برده. بعد خودش میگفت از خدا خواستم یه جوری شهید بشم، این خالکوبی های ناجوری که نشان دوران فساد منه اینا محو بشه. خمپاره‌ای که خورد کنارش همه بدن رو برد، فقط این تیکه سینه فدایت شدم خمینی موند. ید اوننا یسار اون فل خیرات، ید اوننا رقبن و رحبا و کانو لنا خاشعین. اینها خشوع دارن، خضوع دارن در مقابل ما. وقتی راه رو فهمید، خاشعانه، خاضعانه، اهل دعا، دعا محورانه، اهل سرعت و سبقت به سمت خیرات شد. و هر آنچه که داشت از دعای مادر پیرش داشت، از دعا کردن به جای اینکه نفرین بکنه دعا میکرد. عاقبت شد یکی از سربازان امام زمان، سربازان حضرت امام. دعای مادر مستجاب بشه. مداومت کنید بر دعا. پدر و مادر رو تا میتونید فرزندانتون دعا بکنید. نماز پدر و مادر در رابطه با فرزند رو دارید، نماز بخونید. برای عاقبت به خیری فرزندانتون تا میتونید دعا بکنید، تا میتونید سرمایه گذاری بکنید. و دعای پدر و مادر عاقبت گیراست. آقابتی راست. شب حر ابن یزید ریاهی شب سلوک تائبانه و مستغفرانه ماست. باید خورگونه بریم محضر حضرت سید و شهد و آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی. یا حسین آمدم بر درگهت از نو مسلمانم کنی. با نگاه حضرت عباس سلمانم کنی. آمدم چون حر بگریم از پشیمانی خیش. حال و هوای امشب باید استغفار از تمام گناهان عمرمون، گناهان پدر مادرامون، گناهان آبا و اجدادمون، گناهان اعضای خانوادمون، گناهان فرزندانمون. چون که در مقام استغفار خودتون نماینده خانواده بدون، و از تمام گناهانی که سلسله پدران و مادران و آبا و اجدادم مرتکب شدن، از تمام گناهانی که تو خانواده من فرزندانم مرتبطین با من، نه خانواده آسمانی تو ببین، بگو از جانب تمام گناهان محبان امیر المؤمنین که اینها خانواده آسمانی من هستن استغفار میکنم. خودتو نماینده ببین، بگو از ابتدای خلقت تا قیام قیامت، حتی اونایی که نیومدن من استغفار میکنم، در مقام استغفار نیتت رو گسترده کن. اینا اعضای خانواده من هم، محبان امیر المؤمنین، یا پدر مادرای من هم، یا خواهر برادرای من هم، یا پسر دخترای من هم. به نیابت از تمام محبان حضرت سید الشهدا در اقصا نقاط عالم امشب انشالله یک سلوک استغفاری داشته باشیم. یه شهید بلارک که نوشته بود توی وصیت‌نامه‌اش، ما در وقتی که پیکر من رو بعد از شهادت میارن مبادا بی‌تابی بکنی. یادت هر وقت میخواستم برم زیارت امام رضا چقدر خوشحال بودی با آب و اسفند و با خوشحالی و سرور من رو بدرقه میکردی. وقتی پیکرمو بعد از شهادت بودن شما باید خوشحال تر باشی، مبادا یه قطره اشک بریزی. چون اون موقع میرفتم به زیارت قبر سید و شهدا، وقتی پیکرمو بعد از شهادت آوردن بدون که من رفتم تو آغوش خود امام رضا، اون موقع میرفتم زیارت قبر امام رضا، الان رفتم جنت الرضا زیارت خود امام رضا. یه شب عملیات مسئول گردان بود، گفت بچه ها امشب باید خورگونه بریم محضر حضرت سید و شهدا، لحظه لقاء ما با مولامون حضرت سید و شهدا است که یک عمر براش سینه زدیم توی هیئت و توی محرم ها. گفت همونطوری که گفتن هر رفت فرزندشو خواست، این چکمه های نظامیشو در آورد، بنده رو گره زد به گردن انداخ، گفت دست من رو ببند و کشان کشان ببر محضر حضرت سید و شهدا، امشب دوست داریم اینطوری بریم محضر ابی عبدالله تا امام حسین لحظه شهادت ما رو خورگونه بخره. تمام اعضای گردان در آوردن کفشا رو چکمه ها رو گره زدن انداختن بگردن. روزه حضرت خور رو خوند و هرگونه گفت، حالا توی بیابان انگار داریم میریم طرف خیمه سید و شهدا. چه حال و هوایی داشتن شهدای جان عالمین فداش. داستان مقرد رو یه اشاره بکنم. یکی از کسانی که هرگونه وقتی که دیگه حجت برش تمام شد دیگه معطل نکرد، با سرعت با سبقت رفت، کما اینکه خور وقتی که دیگه اتمام حجت شد براش، گفتی که خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم، یه معطل نکرد. چقدر قشنگ تحلیل میگیره از ازیه باشه، با کسی یه تائبانه میاد، مستغفرانه میاد، خورگونه میاد. سرش پایین بود، سرش پایین انداخته بود و اومده بود، خجالت زده بود. از سید الشهدا اول فرمود از سرت رو بالا بیار، تو حرلی همونطوری که مادر تو رو حر نامیده. بچه زیبا اون موقعی که از سید الشهدا خودش رو رسون سر حر رو به دامن گرفت، جای ضربت خوردن سر حر رو پس. مقبل اصفهانی میگن، مقبل کاشانی میگن، قبرش در کاشانه. یه دوره تباهی رو داشته، مجلس گرم کنه مجالس معصیت بوده، حتی یه روز عاشورا یه اشعاری گفته، دید عزادارای سید الشهدا گلد کشیدن روی لباسشون، یه اشعاری گفته در مذمت عزادارای سید الشهدا دوران جوانی و جهالتش، گفته من چی بگم به شما که با دست خودتون گل به سر و صورت کشیدید، خاک بر سرتون کردید، گل بر سرتون کشیدید، لذت زندگی رو ببرید. اما دست تقدیر الهی، گویا او هم یه دعایی پشت سرش بوده، دعای پدری، دعای مادری، بعد از این اهانت و جسارتش مبتلا میشه به یک بیماری خیلی بدی که توی چهره خودشو نشون میده. کم کم دیگه کسی ازش دوری میکنن، کسی دعوتش نمیکنه. شاعر و ترانه‌سرای مجالس معصیت بوده زمان. سال بعد روز عاشورا دیگه فهمیده همه ترکش کردن، این دفعه میبینی که خودش گل کشیده به سر و صورتش روی شونه هاش، ولی توی عزاداری حضرت سید و شهدا در سر و سینه میزنه. اصل روز عاشورا که دیگه خسته از این هیئت از این دسته به اون دسته رفته بود، چاووش میگه هر که دارد حدث کربلا و بسم الله، هر که دارد به سر شور و نبا و بسم الله. دید مردم صف کشیدن داره برای سفر کربلا صف نام میکنن، دیدن مقبلم اومده. یه عده مقبل رو دیدن گفتن اگه نام اینو بنویسی نام ما رو باید خط بزنی، گاو پیشونه سفید مجالس معصیته. چاووش برگشت گفت مقبل من خیلی دلم میخواد نامت رو بنویسم اما نمیتونم. روزی که کاروان حرکت کرد از اصفهان به سمت قصر شیرین، دیدن همه بابا رو بونه اومدن، همه با تجهیزات اومدن، اما یک کسی با پای برهنه بدون هیچ کوله باری بدون هیچ بار و بونه‌ای داره دنبال کاروان میدوه. دیدن مقبله، گفت با من کاری ندارم، فقط میخوام راه و یاد بگیرم. خودش نقل میکنه میگه وقتی رسیدیم به مرز خسرویم، غروب شب جمعه بود، مسئول کاروان گفت دیگه تو تاریکی امنیت نداره، میخوابیم فردا صبح علت طلوع حرکت. میخسته بودم با پای برهنه دویده بودم دنبال کاروانی که همه سواره بودن. یه تا سرم رو گذاشتم زمین خوابم بود، دیدم دور حرم سید الشهدا در کربلا دارم طواف میکنم. یعنی هنوز پاش به کربلا نرسیده. شنیدی امام حسین علیه السلام صدا زد علی اکبرم ابل فضلم هور داره میاد، سریع به استقبالش برید. اینطوری تحویل میگیره کسی که طائبانه و مستغفرانه خاضعانه و خاشعانه بره. زودتر بهش نشون داده، هنوز به کربلا نرسیده. میگه دیدم دارم دور صحنه سرای علی عبدالله، یه ندایی گفت وارد شد. وارد شدم گفتن تمام انبیا تمام اولیا تمام خوبان عالم حاضرن. میگه داخل صحن بودم یه مرتبه این دایی گفت دوباره وارد شد. میگه که وارد حرم شدم دیدم یه تختی گذاشتن آقا رسول الله مقابل تربت حضرت سید الشهدا و قبر مطهر بر تختی نشستن، تمام ائمه اطهار تمام خوبان انبیا حاضرن. یه پرده سبزی کشیدن، گفتن پشت این پرده از حضرت مریم حضرت آسیه تا برسه به مادرش حضرت زهرای مرضیه حاضرن. میگه یه مرتبه آقا رسول الله فرمودن محتشم برخیزد و برای حسینم مرثیه سرایی کنه. می دیدم یه آقای بلند شد بر منبری که مقابل آقا رسول الله بود، پله اول نشست، آقا فرمودن بالاتر، پله دوم نشست، آقا فرمودن بالاتر بالاتر، تا پله دهم اذن و رخصت مرثیه سرایی دادم. می شروع کرد محتشم کاشانی، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. خواند و خواند تا رسید به این ابیات، صدا زد یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سیده دست و پا زده در خون حسین توست، وین ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. میگه صدای گریه و ناله بلند شد، یه مرتبه صدای ندا کرد محتشم مادرش حضرت زهرا طاقت نیاورد، بیهوش شد. بسه دیگه مرثیه سرایی حسین. میگه محتشم پایین اومد. یه ساعتی گذشت صدای گریه که خوابید، یه مرتبه منادی بالا سر من صدا زد مقبل توی آری برخیزو به دستور حضرت زهرا که تازه به هوش آمدن. میگه بعد از محتشم مقبل برای فرزندان حسین مرثیه سرایی کنه. میگه رفتم بر پله اول نشستم، آن رسول الله رخصت دادن، بی اختیار این ابیات بر زبانم جاری شد. اشعارش اومده همتراز اشعار محتشم کاشانی. بعد هم پیامبر یه صله‌ای بهش دادن. به این چگونه قلب و دلتون میشه تحلیل میگیرن. این سبیت گل اشعار مقبله. نظر جناح و جدال طاقت داشت، نه سید و شهدا دیگر تاب استقامت داشت. مسید الشهدا دیگر تا به استقامت داشت، حواز جور مخالف شدیر گون گردید، عزیز فاطمه از اصل سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. انشالله یه حواله زیارت خانوادگی کربلا رو امشب به همه بدن، با بچه عتیها، با خانواده آسمانیمون، با خانواده ها ظاهر صحن و سرای عبی عبدالله بشیم، شب جمعه خودمون رو کنار گودی قتلگاه ببینیم، از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان صدا بزن یا حسین.